گره خورده جون و تنم، چه کارای سختی که آسون شده به لطف همین یا علی گفتنم. علی حیدر و فاتح خیبره، علی عاشق و ساقی کوثره، علی نور مطلق، علی شیره ها، ولی خدا قلب پیغمبره. علی حیدر و فاتح خیبره، علی عاشق و ساقی کوثره، علی نور مطلق، علی شیره ها، ولی خدا قلب پیغمبره.
لحظاتتون سرشار از آرامش با چشم اندازی از امید. دعوت میکنم بشنوید چشم انداز رو.
چشم انداز،
چشم اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه های چشمانداز میپردازه به مسائل کلان سلامت. اما موضوع مورد نظر ما در این برنامه سامانه های خورشیدی.
زمین در معرض مقدار زیادی انرژی خورشیدی قرار دارد، 173,000 تراوات، که این مقدار 10,000 برابر میزان مصرف انرژی مردم زمین است. نور خورشید در طول روز میتابد و برای استفاده از این انرژی پاک و تجدید پذیر از سامانه پنل های خورشیدی بهره میبریم که پرتوهای خورشید را جذب و آن را به برق یا گرما تبدیل میکنند. به همت یک شرکت دانش بنیان، صفحات نیروگاه خورشیدی بومی سازی شد. صرف جویی انرژی در حوزه برق و مدیریت تنظیم مصرف انرژی از جمله کاربردهای آن است. حمید رضا نعینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نیروگاه خورشیدی همشون مجهز به یک سامانه هستن که وضعیت تولید برق رو، پارامترهای مختلفی که مربوط به در واقع بهره وری اون هستش، تابش نور آفتاب هستش، تعداد زیادی پارامتر، اینها رو اندازه‌گیری میکنه و در یک سامانه اینا رو در اختیار در واقع کسی که داره بهره برداری میکنه میذاره. نرم افزاری که محسن نرم افزار این اکسس بوده که مربوط به در واقع یکی از شرکت‌های آمریکایی بوده، هزینه‌ش هم تقریبا 1/10 بوده. ما این هزینه تولید این سامانه رو 1 میلیارد تومان تقریبا برای ما تمام شده هزینه‌ش.
پایش نیروگاه‌های خورشیدی از طریق این سامانه مزایایی نسبت به روش‌های سنتی دارد. محمد بهمنش، فناور:
به لحظه به صورت بیدرنگ ببینن که چه اتفاقی تو نیروگاه افتاده، اگر مشکلی پیش اومده. خب اگر طور مثال یه اینورتر از سایت خارج می‌شده، اینا طول می‌کشیده تا بفهمن مشکل از کجاست، تو گزارش بعدیشون متوجه می‌شدن. اما الان در لحظه میتونن بفهمن که مشکل از کجاست و برن سراغ همون دستگاه و مشکل رو برطرف کنن.
به منظور استفاده از انرژی‌های نو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، 550,000 سامانه خورشیدی در کشور اجرا خواهد شد.
و اولین مهمان ما در این برنامه چشم‌انداز آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی هستند. ایشون مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های سامانه‌های مقیاس کوچک در ساتبا هستند. آقای دکتر سیگارودی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا. من هم سرکار خانم خدمت شما، همکاران گرانقدرتون و البته مخاطبین محترمی که برنامه شما رو میشنوند عرض سلام دارند.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سیگارودی، همراه ما هستید. اما لازمه که یک کمی ما قبل از اینکه وارد حوزه کاری خودتون و حوزه مدیریتی خودتون بشیم، سامانه های مقیاس کوچک برای ما بفرمایید در حال حاضر چقدر از این ظرفیت مناسبی که از نظر اقلیمی برامون فراهم هست داریم استفاده میکنیم برای تأسیس نیروگاه، حالا چه در مقیاس های بزرگ که ما معمولا تصاویرش رو میبینیم، چه در مقیاس های کوچک.
ما در حال حاضر حدود 1300 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر نصب شده در حال بهره برداری داریم. برای حدود 12000 مگاوات هم پروانه، مجوز و البته قراردادها رو منعقد کردیم و برای ساختگاهایی که عملا مشخص هست در کل کشور، عمدتا در بخش نیروگاه‌های خورشیدی هست و یه بخشی هم اختصاص پیدا می‌کنه به نیروگاه‌های بادی. در کنار اون ما مجموعی از نیروگاه‌های زیست‌سوده، حالا عمدتا زباله‌سوزها، بحث نیروگاه‌های آبی کوچک و اینها جز مجموعی هست که عرض کردم خدمت شما اونهایی که احداث شده و انشالله این 12000 مگاواتی که برنامه‌ریزی شده که بتونه انشالله با تأمین مادی مناسب در طی 1-2 سال آینده به مدار بهره برداری برسد و ما بتونیم انشالله افتخار بکنیم برای سرزمینی که سرشار از منابع انرژی های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی هست. تونستیم بخش کوچکی حداقل از این پتانسیل بزرگ استفاده کردیم و بتونیم مسیر رو هموار بکنیم برای استفاده بیشتر از این منابع.
آقای دکتر سیگارودی، مسلماً خب حالا تامین منابع نیروی انسانی سرمایه گذاری سازوکار خودش رو داره و ما با توجه به این که در حوزه مصارف انرژیمون و هزینه هایی که برای انرژی مترتب هست بر مصرف کننده، هزینه ها به شکلی سالا در مقایسه شاید سرمایه گذاری اون صرفه اقتصادی رو نداشته باشه، حداقل در مقیاس کوچک. بفرمایید که شرایط چگونه است؟ ببینیم، ما از یک طرف مواجه هستیم با این مشکلات ناترازی انرژی مثلا برای تامین برق، از یک طرف هم میبینیم که صورت حساب برق ما در مقایسه با اون مبالغی که باید صرف بشه برای توسعه سامانه‌های خورشیدی شرایطی رو ایجاد میکنه که خب رغبت عمومی نسبت به سرمایه گذاری در این زمینه نیست.
فرمایش شما درست است. ما برای همین موضوعی که شما مطرح فرمودید و دغدغه‌ای که وجود داره، حداقل در بخش سامانه‌های مقیاس کوچک تدابیر و البته مسیرهای اجرایی خوبی رو تنظیم کردیم. خب مستحضر هستید، ما تقریبا 1.5 سال گذشته بود که یک تفاهمی رو با نهادهای حمایتی انجام دادیم به منظور احداث سامانه‌های همین نیروگاه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی برای خانواده‌های تحت پوشش این نهادها، حالا به ویژه کمیته امداد، سازمان بهزیستی و عمدتاً در مناطق روستایی که بتوانه حالا ضمن توانمندسازی اونها برق تولیدی نیروگاه‌ها و سامانه‌هاشون در همون شبکه محلی کمک بکنه به ایجاد زیرساخت، توسعه و البته صنایع تبدیلی جایی که کشاورزی هستن. این مسیر الحمدلله رید خودش رو و روند خودش رو پیدا کرده. اقتصادی هم هست، چون نکته‌ای که فرمودید درست هست که شاید اون جذابیته یا عدم جذابیته باعث بشه که خیلی متقاضی نداشته باشه. فلذا ما مدل مالی رو که برای این بخش در قالب اون تفاهم نامه 5 جانبه تدوین کردیم، تمام هزینه‌های احداث این نیروگاه 5 کیلوواتی از طریق تسهیلات قرض الحسنه، حالا کم بهره و البته با مدت بازگ پرداخت تسهیلات بلند مدت 7 ساله ترسیم شده و نرخی هم که برای خرید تضمینی در نظر گرفتیم از همون ابتدای بهره برداری و سال اول برای 5 کیلووات یه عدد بین 350 هزار تومان تا 600 هزار تومان در سال اول برای هر کدوم از این نیروگاه‌ها ماهیانه درآمد دیده شده و البته مستظری دیگه از محل درآمد این خانواده‌ها تسهیلاتشون رو بازپرداخت می‌کنن. محاسبات ما نشان می‌دهد که ظرف کمتر از 4 سال این بازگشت سرمایه کامل انجام میشه و چون قرارداد ما با این خانواده‌ها قرارداد 20 ساله هست، عملاً با اون افزایش نرخی که هر سال اتفاق میفته یک مدل در واقع مالی و توانمندسازی جذابی رو میتونه برای خانواده هایی که عرض کردم رقم بزنه. تعداد این نیروگاه هم که در برنامه هدف گذاری شده طی 5 سال 550 هزار سامانه خورشیدی هست که عدد جالب توجهی هست و میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. ما به موازات هم آمدیم برای خانواده هایی که خودشون حالا خارج از این تهمیه‌های تحت پوشش نهادها، آنهایی هم که متقاضی هستند، مدل قراردادی عرضه برق در تابلو سبز بورس انرژی رو ترسیم کردیم که اونجا حالا میتونه از طریق مشارکت خانواده‌ها در قالب یک تعاونی مانندی یا یک همکاری مشترکی، چون این مدل از نیروگاه 100 کیلوواتی شروع میشه، اونجا میتونن با آورده‌های خودشون، حالا یه جایی با بانک‌ها و صندوق‌ها کمک میکنن، یه جایی هم ما حتی پیشنهاد کردیم که از آورده‌های شخصی خودشون هم اگر هر نفر به ازای هر خانواده 100 میلیون تومان بتونه مشارکت بکنه، مدل مالی در تابلو سبز بورس انرژی مدل مالی بسیار جذابی هست. برای اینکه متاسفانه البته میخوام عرض بکنم به خاطر ناترازی برقی که ما الان داریم و صنایعی که خاموش میشن یا محدودیت دارن به واسطه همین عدم ارائه و ناترازی، اونها مشتریان این در واقع تولید برق از طریق خانواده‌ای هستن که در بورس تابلو سبز انرژی تزریق میکنن برق تولیدی رو. و جالبه که مدل مالی که اونجا در واقع ما مشاهده میکنیم تقریبا زیر 2.5 سال بازگشت سرمایه خواهد داشت و این میتوانه یک مدلی باشه که اون فرمایش شما رو که به درستی هم اشاره فرموده بودید که باید جذاب باشه رو فراهم بکنه برای خانواده ها. حالا این میتونه در قالب یک گروه های خانوادگی باشه، در قالب تعاونی ها باشه، تعاونی هایی که ذیل شرکت ها و نهادها کار میکنن، یا حالا متقاضیانی که خودشون منابع مالی دارن و بر روی سقف مثلا صلح های صنعتی و جای دیگه میداز بکنن. من به نظرم میرسه که این مدل تأمین انرژی به واسطه اینکه سالهاست در دنیا تغییر کرده و ما لاجرم و بالاجبار به واسطه این ناترازی ها باید به این سمت بریم، حتما در سال آینده روی واقعی خودش رو نشان خواهد داد و این پراکنده تأمین کردن از طریق مردم میتوانه هم جذابیت مالی برای اونها داشته باشه و هم میتونه اون بحث تلفات در شبکه‌ها رو به واسطه نیروگاه بزرگی که قبلا داشتیم هم ان شاءالله کاهش بده.
خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم آقای دکتر سیگارودی. در ادامه من پرسش‌های دیگری رو با شما مطرح کنم و ببینیم که چقدر واقعا میتونه تامین کننده اون اهداف بلند مدت ما باشه این میزان سامانه‌هایی که با مقیاس کوچک تأسیس میشه و بهره برداری میشه. اما بیشتر خواهیم گفت در برنامه یه چشم‌انداز از سامانه های خورشیدی.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
در ادامه برنامه چشم‌انداز در مورد سامانه‌های خورشیدی داریم گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی که مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های سامانه‌های مقیاس کوچک در ساتپا هستند. آقای دکتر سیگارودی، چقدر این نیروگاه‌ها می‌تونه در میزان مورد نظر ما از نظر هدف‌گذاری استفاده از انرژی خورشیدی کمک کننده باشه و چه سهمی میتونه ایفا بکنه؟ حالا در مورد صنایع هم بفرمایید که صنایع، البته ما صنایع بزرگ داریم، صنایع کوچک داریم، با این خسارت هایی که قطع برق وارد میکنه به صنعت، چقدر برشون جذابیت داره که اصلا خودشون تأسیس بکنن این سامانه ها رو، سرمایه گذاری بکنن برای واحد تولیدی خودشون؟
بله درست فرمودید. نکته ای که وجود داره برای بخش صنعت به واسطه این عدم تأمین برق پایدار به ویژه در یکی دو سال گذشته، سال اخیر که با تأسف باید بگم ممکنه که سال آینده هم این روند ادامه داشته باشه، این تأمین پایدار میتونه بسیار براشون مهم باشه از منظر اقتصادی، به خاطر اینکه محدودیت برق یک فرصت تأمین یا تولید کالایی که اونها در برنامه‌شون هستن رو، یه بخش قابل توجهی رو از اونها میگیره. فلذا بررسی‌های ما نشان میده که عدم نفع ناشی از خاموشی یا محدودیت برق اینقدر بزرگ هست که اونها همین تابستانی که بر ما گذشت در بورس تابلو سبز بورس انرژی برق پر کیلووات ساعت تجدید پذیر رو حدود 7200 تومان خریداری کردن. مستظرید دیگه، ما در قبل از این وزارت نیرو برق این صنایع رو در شرکای صنعتی حدود 130 تومان به 1000 کیلووات ساعت تامین می‌کرده، برای صنایع بزرگتر حالا عدد 300 400 تومان بوده، ولی شما ملاحظه بفرمایید که اونها راغب هستند و شدن که برق 7200 تومان هم خریداری بکنن برای اینکه اون عدم و نفع رو از دست ندن. فلذا من نمی‌خوام اشاره بکنم حالا اینکه مقصر در این ناترازی کیست، اما وقتی برنامه‌های سایر کشورها رو هم می‌بینیم به ویژه در اون بخش صنایع بزرگ، اونها هم مکلف میشن که بخشی از تأمین برق مورد نیازشون رو خودشون انجام بدن. یعنی این بار تأمین برق به ویژه در صنایع بزرگ تماماً به عهده دولت‌ها نیست، برای اینکه بالاخره یه فرصت‌های اقتصادی مناسبی دارن که مشارکت بکنن. حالا که تجدید پذیرها در کشور ما به واسطه پتانسیل مناسبی که ایجاد کرده، ما از منظر سازمان ساتبا به عنوان یکی از معاونت‌های تخصصی وزارت نیرو، تأکید و توصیه ما بر این هست، نظر به این که تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی به مراتب ارزان‌تر از نیروگاه‌های فسیلی هست و الحمدلله اون محدودیت تأمین سوخت رو هم نداره دیگه، لطف خداوند هر روز شامل حال همه ماها هست و فلزای بخش عمده‌ای از فعالیت صنایعی که در طول روز انجام میشه میتونه از طریق احداث نیروگاه خورشیدی قابل انجام بشه. ما مدل‌های تشویقی و جذابی رو هم عرضه کردیم برای صنایع. یک نمونه شما رو میخوام اگه عرض بکنم، با هماهنگی شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای سراسر کشور، مصوبه‌ای رو سال گذشته مقرر کردیم که اگر صاحبان صنایع روی یک فیدر اختصاصی یا اونجایی که تغذیه میشن به عنوان متقاضی برق، به اونها اگر بتونن 35% اون ظرفیت فیدری که بر روی اون برق در واقع تحویل میگیرند و از طریق نیروگاه تجدید پذیر تأمین بکنند، عملا از اون محدودیت تابستان یا پیک مصرف مستثنا خواهند شد و این میتونه اون مزیت مالی براشون داشته باشه. ولی ما فکر میکنیم یا اعتقاد داریم بر اساس مدلی که در دنیا در حال انجام هست، نیروگاه‌های تجدید پذیر مقیاس کوچک بر روی سقف منازل، اونجایی که اجازه میده، بر روی سقف سوله‌های بخش صنعتی، بر روی مزارعی که کنار شهرک صنعتی قرار گرفته، اینها همه و همه مدل‌هایی هستند که میتونه در یک سبد متنوع تأمین برق نگرانی در واقع مصرف کننده‌های مختلف رو هم از بخش صنایع خانگی، تجاری و اداری مرتفع بکنه. یادمون نره که ما به واسطه سالهایی که توجه ویژه‌ای به بحث بهره‌وری هم نکردیم، ما یک فرصت بی‌نظیری هم در بهره‌وری برق، هم در تولید و هم در عرضه و هم در مصرف داریم. فلذا هر چقدر اقتصادی شدن یا در واقع انرژی اگر بتونه قیمت اقتصادی خودش رو پیدا بکنه در یک فرایند حالا پویای اقتصادی، ما میتونیم انشالله در واقع مشاهده بکنیم که سبدی که در اختیار داریم هم متنوع هست، یعنی هم از طریق نیروگاه‌های فسیلی داریم برق تولید می‌کنیم، البته با اون راندمان بالا، و هم از منابع مختلف انرژی تجدید.
سپاس از شما آقای سیگاردی. آقای نخعی هم از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صدای شما رو شنونده بودن، اجازه بدید که با ایشون هم گفتگویی داشته باشیم. شما هم همراهی بفرمایید ما رو. جناب دکتر نخعی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان خوب برنامه و مردم بزرگ ایران.
اصلا خدمتتون که ما معمولا پیگیر وضعیت انرژی تجدیدپذیر هستیم، به خصوص استفاده از سامانه‌های خورشیدی در رادیو سلامت، و سعی می‌کنیم با یک فواصل زمانی نسبت به میزان توسعه این سامانه‌ها صحبت بکنیم و بخوایم از مسئولان که برامون توضیح بدن. توضیحاتی رو آقای دکتر سیگارودی از دفتر توسعه نیروگاه‌های سامانه‌های مقیاس کوچک در ساتپا برامون دادن و سازوکاری که برای توسعه این نیروگاه‌ها در مقیاس‌های کوچک، چه حالا خانگی، به خصوص حالا مناطقی که حتی کمک به توانمندسازی خانوارهای روستایی می‌کنه، خانواده‌هایی که مددجوی نهادهای نظارتی و نهادهای حمایتی هستن، همینطور صنایع که ما واقعا خسارت های ناشی از قطع برق رو ما در صنعت کشاورزی دیدیم. آقای دکتر نخعی، نظر شما جویا بشیم و اینکه خود کمیسیون انرژی چقدر پیگیر این مسائل اجرایی هست؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب همونطور که اشاره شد بحث ناترازی انرژی به خصوص برق در حال امروز یکی از چالش های اساسی کشور هست و متاسفانه سال به سال همین ناترازی داره افزایش پیدا میکنه. تبعات خاص اقتصادی، اجتماعی و در حال از ابعاد مختلف دامنگیر کشور شده و مشکلات بسیار زیادی رو داره به وجود میاره. بنابراین اینکه ما یه برنامه‌ریزی خوب و دقیق برای کاهش این ناترازی در سالهای پیش رو داشته باشیم یک ضرورت واقعا انکارناپذیر هست و بعد برنامه‌ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشیم. الانم دیگه دیدید دیگه تو این کلید واژه‌های مسئولین خیلی تکرار میشه این بحث ناترازی. علتش هم اهمیت موضوعه و واقعیت هم اینه که باید این موضوع رو به هر حال همه بهش بپردازیم، تلاش بکنیم این ناترازی‌هایی که وجود داره به خصوص در حوزه انرژی و باز به صورت ویژه بحث برق رو تدبیر براش بیاندیشیم. در هر صورت عرض کنم خدمتتون که حتما یکی از مؤلفه‌های خوب و راهکارهای خوبی که میتونه کمک بکنه به کاهش ناترازی همین توجه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست، چه در مقیاس بزرگ و چه در مقیاس کوچیک. حالا مقیاس کوچیک این حس رو داره که خیلی میتونه مردمی‌تر پیش بره با توجه به اینکه امسال شعار سال رو هم رهبر معظم انقلاب بحث جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن، خیلی میتونه یکی از مصادیق خوب این شعار سال هم باشه اتفاقا. بله. و عرض کنم که ما با سرمایه‌های محدودی که دست مردم ما هست میتونیم با فراهم کردن زمینه‌های لازم چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ اجرایی مردم رو تشویق بکنیم که در این حوزه بیان سرمایه گذاری بکنن، هم کمک بکنن به رفع ناترازی یا کاهش ناترازی برق و همین که منافع اقتصادی و مالی رو متوجه اونها بشه. نهادهای امدادی تا حدودی ورودی کردن، هم کمیته امداد با همکاری برخی از سازمان‌ها مجموعه ساتپام داره کمک میکنه، شرکت‌های توزیع برق هم به همین ترتیب تا جایی که من اطلاع دارم کارهای خوبی نیروگاه‌های 5 کیلووات کوچکی رو تو خیلی از خانه ها برای افراد حالا تحت پوشش دارن دنبال میکنن. افرادی هم هستن که علاقه مندن تو مقیاس حالا بیشتر از این 5 کیلووات با این ها تو مقیاس کوچک این موضوع رو در واقع انجام بدن که حالا نیازمند یک سری حمایت هایی هستن قاعدتا تو بحث در حال واگذاری زمین، تو بحث تحصیلات یه مقداری بخشنامه های دست و پاگیری تو این حوزه ها وجود داره. گاهی به ما هم مراجعه میکنن در این خصوص که نیاز هست اینها مرتفع بشه و با یک در واقع شرایط راحت تری بحث زمین و تحصیلات و مجوزهای قانونی و سایر مواردی که وجود داره انجام بشه. مطمئنا میتونه خیلی کمک بکنه به توسعه انرژی تجدیدپذیر تو کشور، چیزی که هم تاکید رهبر معظم انقلاب سالها هست که بوده و هست و همین که ما تکلیف قانونی داریم. ما تو همین برنامه هفتم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چیزی نزدیک 12000 مگاوات ما توسعه تجدیدپذیرها در برنامه هفتم رو فقط دیدیم، علاوه بر نیروگاه حرارتی که خب حالا اونجای خودش هست، هسته‌ای سر جای خودش. فقط برای تجدیدپذیرها تقریبا یه همچین ظرفیتی در قانون پیش بینی شده که باید اتفاق بیفته. یعنی ما تو بزرگ مقیاس حالا باید به شکل دیگه موضوع رو ببینیم. روند خوبی شروع شده، حالا امیدوارم که انشاءالله این ادامه پیدا بکنه به نفع کشور و به نفع مردم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نخعی، همراه ما بودید، نماینده محترم شورای اسلامی، عضو کمیسیون انرژی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه میدیم گفتگو رو. چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. با آقای دکتر سیگارودی که عرض کردم خدمتتون در ساتوا مدیر دفتر توسعه نیروگاه‌های سامانه‌های مقیاس کوچک هستن. آقای دکتر سیگارودی، هر آنچه که خودتون تمایل دارین تو یکی دو دقیقه باقی مانده ما در خدمتتون هستیم. به نظر میرسه با یک هدف گذاری تو فعالیت تو حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک نسبتاً داره مناسب شرایط پیش میره.
بله ممنونم. البته با تشکر بکنم از توضیحاتی که آقای نخعی هم ایشون عضو کمیسیون انرژی هم هستن فرمودن، اما یه نکته ای رو میخواستم عرض بکنم و اون این هست، ما به واسطه اعداد و آماری که متولی صنعت برق منتشر میکنه در سالی که در تابستان جاری ما حدود 20,000 مگاوات ناترازی داشتیم و میدانیم که هر سال یک رشد حدود 5% هم البته در این شرایط بگیم متاسفانه داریم. 25,000 مگاوات ناترازی از منظر بسیاری از کسانی که در مباحث فنی و اقتصادی در این حوزه فعالیت میکنن بدون تعارف میشه گفت یک بحران. خب این بحران اگر بخواد حل بشود، اگر بخواد مدیریت بشه، روی کرد ویژه‌ای رو میطلبه در همه عرصه‌ها. اونایی که باید در کلان دولت سازمان برنامه و بودجه باید تأمین مالی بکنه، بانکایی که باید تسهیلات رو پرداخت بکنن، در خود بدنه وزارت نیرو هم از حالا در ستاد، در صف، در برق منطقه‌ها و شرکت توزیع‌ها باید کمک ویژه‌ای بکنیم. من جایی صحبت می‌کردم عرض کردم که بدون تعارف لباسی که متولیان امر مدیریت بحران به تنشون هست لباس مدیریت بحرانی نیست، لباس مدیریت روال عادی است. ما چشم هم بزنیم تابستان آینده میاد و مجدداً تقاضای مصرف برق همون 25,000 مگاوات اتفاق میفته و این میتونه متأثر بکنه کشور رو از منظر این بحث تأمین برق. فلذا حداقل در این بحث سامانه‌های مقیاس کوچک که ما از منظر ساتوا تمامی زیرساخت‌ها رو فراهم کردیم، یعنی الان 100,000 مشترک رو شناسایی کردیم که آمادگی داره که اونها بر روی سقف منازلشون، حیات منازلشون یا به صورت تجمیعی در کنار روستای منطقه‌ای یا شهری این نیروگاه احداث بشه. عملا در بودجه در واقع سازمان‌های متولی مشابه کمیته امداد هم این منابع در نظر گرفته شده، یعنی در تبصره 18 سال 1402 کمیته امداد بیش از 35 حالا 1000 میلیارد تومان اعتبار برای همین موضوع دیده شده. ولی با عرض تأسف میخوام بگم که ما همچنان همکاری و همراهی خوبی رو از بانک هایی که متولین امر هستند رو نداریم. این به عنوان گلوگاه ویژه هست برای اینکه ما باید در این مرحله به صورت ویژه این موضوع رو دنبال بکنیم که از طریق حداقل نیروگاه تجدید پذیر که در کوتاه مدت نصب میشه و اقتصادی تر هست بتونیم انشاءالله بخش قابل توجهی از ناترازی ها رو رفع بکنیم. ولی مجدد باز عرض میکنم برای مدیریت بحران باید شیوه رویکرد اقدام متناسب با بحرانی که ایجاد شده باشه. من فکر میکنم که متناسب نیست با تأسف.
امیدواریم که قبل از این که به شرایطی برسیم که خب بالاخره مشکلات خسارات بخش‌های مختلف شرایط نامساعدی رو ایجاد بکنه به فکر هدایت مسیر منابع مالیمون باشیم. به هر حال همین سوبسیدی که الان داره دولت برای تأمین هزینه‌های انرژی پرداخت می‌کنه در مقایسه با سرمایه‌گذاری که حتی توسط خود دولت انجام شده، اینو محاسباتش رو باید کارشناسان امر انجام بدن و یه سرمایه‌گذاریه که در دراز مدت هم مشکل ناترازی و هم به حال بازدهی که خواهد داشت رو میتونه به همراه داشته باشه. سپاسگزارم آقای دکتر سیگارودی که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
همینطور شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، ممنون از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید.